الله الرحمن الرحيم الحمد لله إجلالا لقدرته ولا إله إلا الله خضوعا لعزته وصلى الله على محمد وآله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. هدیه به پیشگاه مطهر و منور آقا عبدالله الحسین و یاران با وفایش صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم، صدران گرامی، عزاداران ابا عبدالله الحسین که در این محفل حضور دارند. در ابتدا تشکر میکنم از مدیران محترم پژوهشکده اسلام تمدنی، به ویژه جناب آقای دکتر ظهیری که این سنت حسنه رو پایه‌ریزی کردند، و همینطور از جناب آقای شریفی، آقایان فانی و سایر دوستانی که زحمت میکشن برای این جلسه. امیدواریم که خداوند اجر همه رو منظور بداره و همه ما بهره‌مند باشیم از این جلسات. تشکر میکنم همینطور از عزیزانی که شبهای گذشته فیض دادن، از جناب آقای دکتر شفیعی، جناب آقای دکتر باقستانی، و امشب بنده در خدمت سروران عزیزم هستم و امیدوارم عرایض بنده قابل استفاده باشه. واقعش اینه که در باب قیام ابا عبدالله الحسین و سیره امام حسین مطالب فراوانی گفته شده، سخن بسیار گفته شده و همه عزیزان بارها و بارها مطالب رو شنیدید و استفاده کردید، یا خودتون ممکن هست اینها رو بیان کرده باشید. من بعد از اینکه مطرح شد، جناب آقای دکتر ظهیری فرمودن، سایر دوستان فرمودن، در فکر بودم که چه مطلبی رو اینجا عرضه بکنم که در شأن این جمع فریفته باشه و بتونم قابل استفاده باشه و کمتر گفته شده باشه. خب من بهترین کار رو در این دیدم که به سخنان خود آقا ابا عبدالله الحسین مراجعه بکنم و مطالب رو از اونجا استفاده بکنم. اون چیزی که برای من حالا به ذهنم رسید میتونه قابل استفاده باشه و عزیزان بتونن بهره‌مند باشن، در واقع نظرات سیاسی امام حسین یا دیدگاه های سیاسی امام حسین علیه السلام هست که اینها رو گفتم مطرح بکنم، و البته در کنار هم سیاسی هست هم اجتماعی هست، ولی خب طبیعتاً به نظم خودم، به گمان خودم کمتر اینجور موارد مطرح شده. اینها رو انشالله امشب و فردا شب در فرصتی که دارم تا جایی که برام مقدور باشه عرض میکنم، و لازم هست که خب آرزوی سلامتی بکنیم برای همه مؤمنین و مستضعفین، به ویژه شیعیان آل محمد علیهم السلام، و همینطور درخواست آمرزش بکنیم از درگاه باری تعالی برای همه درگذشتگان، اونهایی که از این جمع از دنیا رفتن، چه درگذشته و چه جدیدن، خصوصا مادر همکار عزیزمون جناب آقای توفیق که ظاهرا امروز به رحمت خدا رفتن، برای ایشون هم آرزوی آمرزش و غفران الهی رو داریم. من پیش از این که باز شروع بکنم اون اصل مباحث رو، چند مقدمه عرض میکنم. مقدمه اول این هستش که خب من اون موضوعی که انتخاب کردم، عرض کردم افکار و رفتار سیاسی امام حسین علیه السلام، و شاید بعضی ها به ذهنشون برسه که چرا اندیشه سیاسی نگفتم. خب طبیعتاً اندیشه سیاسی در میان به اصطلاح تحصیل کردگان علوم سیاسی تعریف خاصی داره. وقتی که اندیشه سیاسی گفته میشه طبعا شنوندگان یا خوانندگان توقع خاصی از این عنوان دارن و ما برای این که پرهیز بکنیم از این مفهوم و گرفتار اون تعریف نشیم، لذا عنوان رو من افکار و رفتار سیاسی گذاشتم و از این عنوان بهره بردم. مقدمه دوم بنده این هستش که عنوان افکار سیاسی رفتار سیاسی هست، اما برخی از این مواردی که مطرح میشه، حالا امیدوارم که فرصتی بشه در این دو جلسه مطرح بکنم، موارد اجتماعی هستند و ممکنه به زعم یا در نظر برخی از دوستان سیاسی نباشه، اما این موارد اجتماعی چون رفتارهایی هستند که تابع حکومت و تابع قدرت هستند، از این منظر ما میتونیم اینها رو سیاسی تلقی بکنیم. درسته موارد در واقع رفتارهای اجتماعی هست یا دیدگاه‌های اجتماعی هست، اما دیدگاه‌های اجتماعی که حتما تبعیت میکنه از قدرت و سیاست، یعنی ذیل افکار یا رفتار سیاسی قرار میگیرن. مقدمه سوم بنده این هستش که این عرایض بنده در این دو شب تلاش میکنم که حالا خیلی از این مواردی که آماده کردم رو عرض بکنم و خدمت شما عزیزون عرضه بدارم، اما اینها همه اون دیدگاه های امام حسین نخواهد بود. امام حسین علیه السلام خب به رغم این که ما از اهل بیت اطلاعات جامعی نداریم، یعنی در طول تاریخ متاسفانه به خاطر اینکه ائمه در حاشیه قرار گرفتن و حاکمان جور اینها رو حاشیه راندن و تحت در واقع سیطره قدرت قرار دادن و افکار اینها منتشر نشد، دیدگاه های اینها مغفول ماند و کسی شنونده این افکار و رفتارها نبود و مورد توجه قرار نگرفتن، لذا در تاریخ ثبت نشد، در کتاب ها کمتر ثبت شد و اون چیزی که الان دست ماست بسیار نادر هست و اون چیزی که باید باشه نیست، ولی در این حال همین هایی هم که هست به درستی استفاده نمیشه، به درستی معرفی نمیشه و اون چیزهایی هم که من دارم امشب و فردا شب عرض میکنم در واقع یک میتونیم بگیم فهرستی از دیدگاه های امام حسین علیه السلام هست در باب سیاست و اجتماع و همه اونها رو طبیعتا نمیتونم من در این دو جلسه عرض بکنم، بلکه اگر امکانش باشه هر ده شب رو میتونه انسان با این مطالب پوشش بده و همه اینها رو، یعنی هر کدوم از این موضوعاتی که عرض میکنم این ظرفیت رو داره که یک شب یا چند شب به اینها اختصاص داده بشه و تبیین بشه. خب طبیعتاً باید دیدگاه های ائمه یا دیدگاه های بهتر بگیم 14 معصوم کمتر تبیین شده، کمتر به روز شده که ما ببینیم الان در شرایط امروز ما چگونه میتونیم از نظرات معصومین علیهم السلام استفاده بکنیم و چگونه در جامعه امروز قابل استفاده هست. اینها نیاز به تبیین داره و به عنوان یک نظریات سیاسی اجتماعی و اقتصادی ما میتونیم اینها رو در واقع بررسی بکنیم و تبیین بکنیم. مقدمه چهارم بنده این هستش که هر کسی، اگر نگیم همه انسان‌ها، بسیاری از انسان‌ها دارای فکر و اندیشه هستند. هر کسی برای خودش فکری داره، اندیشه‌ای داره، اما باز در جامعه کسانی هستند که به عنوان اندیشمند شناخته میشن. اما امامان معصوم علیهم السلام به حکم منصب الهی که دارن، یعنی منصوب از طرف پروردگار هستن و اینها خلیفت الله هستن، جانشین خداوند در زمین هستن، طبیعتاً اسوه بشریتن، سرمشق ما انسان ها هستن، الگوی اجتماعی هستن، الگوی سیاسی هستن، فلذا چون برای ما اصل سرمشق هم، نظرات اینها، دیدگاه های اینها برای ما مبناست. یعنی اگر ما میخواییم الان در جامعه، در زندگی های خصوصی خودمون کاری رو انجام بدیم، ناچاریم به در واقع سیره و سنت مراجعه بکنیم، در واقع به دیدگاه های معصومین مراجعه بکنیم. ما خود رو پیرو معصومان میدونیم، خب طبیعتاً باید بریم و طبق نظر اینها یا همون سیره و سنت اینها عمل بکنیم. خب اگر قرار هست که ما سیره و سنت اینها رو عمل بکنیم، اول باید راه رو بشناسیم، ببینیم راه اهل بیت چی بوده، روش اهل بیت چی بوده، اینها رو اول بریم بشناسیم و بعد این مسیر رو طی طریق بکنیم. قبل از اینکه ما روش رو نشناختیم، راه رو به درستی فرا نگرفته باشیم، نمیتونیم این راه رو برویم. بنابراین لازم هست که نظرات و دیدگاه های اهل بیت علیهم السلام مورد توجه قرار بگیره، مورد شناسایی قرار بگیره و اینها اون موقع به صورت قاعده و قانون در زندگی ماها جاری بشه. دید در واقع مقدمه بعدی من این هست که سعی میکنم کوتاه‌تر عرض بکنم که در این فرصت بتونم در مطالب رو عرض بکنم. من سعی میکنم در معرفی نظرات امام حسین علیه السلام متن محور باشم. ببینید خیلی ها ممکنه بیان سخنانی رو مطرح بکنن و اینها نسبت بدن به ائمه. طبیعتا الان تو همه سخنرانی ها و منبرها گفته میشه سخن اهل بیت، از آیات و روایات استفاده میشه و من تلاش میکنم نظرات خودم رو بر امام تحمیل نکنم. در واقع میخوام تا جایی که ممکن هست تفسیر کننده دیدگاه های امام حسین علیه السلام باشم. یعنی در واقع بیشتر سعی میکنم خود نظرات امام رو خدمت شما عرضه بکنم و از خود بیانات امام استفاده بکنم، که البته سعی میکنم تو این فرصت کوتاه کمتر به عربیشون نپردازم که وقت گرفته نشه. و مقدمه آخر بنده هم این هستش که ائمه علیهم السلام به اعتقاد ما که درستم هست، ائمه جانشینان رسول خدا بودن. یعنی ائمه علیهم السلام 12 امام خلیفه رسول خدا بودن، خلیفه برحق و جانشینان برحق رسول خدا بودن. اما متاسفانه در جامعه اسلامی به خاطر عدم اقبال جامعه، به جز در دوره کوتاهی اینها به خلافت نرسیدن. خب امیر مؤمنان حدود 5 سال، بعدش هم مدت کوتاهی امام حسن خلیفه شدن و حاکم اسلامی شدن. بعد هم امام حسین علیه السلام که با این قیامی که انجام داد یه مقداری اینها در واقع مورد توجه قرار گرفتن، ولی بقیه ائمه فرصت و مجالی برای حکومت پیدا نکردن و طبیعتاً این جامعه اسلامی نه، بلکه تمام بشریت از فیض حضور ائمه محروم موندن. اما امام حسین علیه السلام با این حرکتی که انجام داد، با قیام تاریخ ساز خودش که ماندگار شد در تاریخ بشریت، یک تحولی رو ایجاد کرد و یک جریانی ایجاد کرد که برای همیشه ماندگار هست و هم مسلمان ها هم غیر مسلمان ها میتونن از این حرکت امام الگو بگیرن یا سرمشق بگیرن و استفاده بکنن، که با این که خیلی از اندیشمندان اومدن و قیام امام حسین رو الگوی خودشون قرار دادن یا استفاده کردن از قیام امام حسین علیه السلام. ولی امام حسین با این حرکتش یا قیام امام حسین یا نهضت حسینی، خب جایگاه ویژه‌ای در باب حکومت، در جامعه، در واقع دیدگاه جامعه، در اصلاحگری، قیام، جنگ، اینها در واقع کرامت انسانی، جایگاه ویژه‌ای در این موضوعات داره که لازم هست اینها رو ما پیگیری بکنیم و در واقع اینها مطرح بشه تا ببینیم که تا کجا میتونیم پیش بریم. خب من اگر بتونم عرایزم رو ذیل دو عنوان کلی، افکار سیاسی امام حسین علیه السلام و رفتار سیاسی امام حسین مطرح میکنم. امشب از افکار سیاسی امام حسین علیه السلام شروع میکنم که اون مطالبی که یا مواردی که بنده استخراج کردم با استناد به سخنان خود امام علیه السلام 8 مورد هست که فهرستش رو عرض میکنم و بعد وارد جزئیات میشم. خب یکیش وظایف متقابل مردم و حکومت هست، لزوم حفظ وحدت مسلمانان، ضرورت دشمن شناسی، پاسخ به ندای مظلومان و ستم دیدگان، لزوم اصلاح جامعه، ضرورت حاکمیت صالح بر جامعه، مقبولیت شرط حکومت و بقای امارت، و آخرین مورد هم امامت و خلافت میراثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله. یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب نخستین موردی که از در واقع مباحث ذیل افکار سیاسی امام حسین هست، بحث وظایف متقابل مردم و حکومت هست. خب ما بعد از وقتی که به مراجعه میکنیم به دیدگاه های امام حسین علیه السلام و سخنان امام حسین علیه السلام، میبینیم که موضوعات بسیار زیادی در سخنان امام وجود داره و مطرح نشده. یکیش همین وظایف متقابل است، یعنی همون بحث حق و تکلیف هست، چه حقی حکومت به گردن مردم دارد و چه حقی مردم به گردن حکومت دارن. یعنی هم مردم حقی دارن هم حکومت حق داره، هم مردم تکالیفی دارن هم حکومت تکالیفی داره. این حق و تکلیف از طرف حکومت و از طرف جامعه یا مردم چیست؟ خب اینها رو امام مطرح میکنه و در سخنانش وجود داره که هر دو گروه نسبت به هم یا هر دو طبقه نسبت به هم حق و تکلیف دارن. در ابتدا وظایف حکومت در اندیشه امام حسین علیه السلام این است که امام میفرماید که حکومت وظیفه دارد در به طور کلی هم نسبت به شهرها هم نسبت به شهروندان. یعنی یک حاکم یا یک حکومت باید به وضعیت شهرنشینی توجه بکنه. شهرها وضعیت ساخت و سازها، وضعیت معماری شهرها و روستاها که اینها چگونه ساخته میشن و اون الگوی ساخت و ساز، البته خب چون اون موقع این فضا نبود و کمتر اینها مطرح می شد، متاسفانه خیلی از این جزئیات نیست، اما گاهی در سخنان سایر ائمه یا در مشی امیر مؤمنان ما این رو می بینیم که وقتی که یک شهر اسلامی ساخته میشه، شهر اسلامی باید ویژگی هایی داشته باشه. این اولا معماری اسلامی که الان ما داریم، این ویژگی های معماری اسلامی با معماری های دیگه بسیار متفاوت هست و خانه هایی که ساخته میشه اندرونی بیرونیش، نمیدونم حالا این که حتما باید مسائل بهداشتی در خانه ها رعایت بشه، در خیابان ها این که عابر پیاده از کجا بره، سواره از کجا بره، اینها رو ما داریم در آداب اسلامی و در جاهای دیگه اینها وجود داره. امام حسین هم اتفاقا همین رو مطرح میکنه، میگه حکومت موظف هست به وضعیت شهرها توجه بکنه در همه ابعادش، که حالا این خودش بحث مفصلی هست که اینجا نیازی نیست ما همه رو مطرح بکنیم. ولی اینکه خود امام با این که حکومتی نداره ولی به وضعیت شهر توجه میکنه و این رو به عنوان یک وظیفه برای حکومت قلمداد میکنه، برای ما بسیار قابل استفاده است. و همینطور امام میفرماید که حکومت باید به وضعیت شهروندان توجه بکنه. حتما باید حاکم متوجه باشه که شهروندان در چه وضعیتی به سر میبرن، چه وضعیت اجتماعیشون، چه وضعیت زندگیهاشون، وضعیت اقتصادیشون، همه اینها باید توجه، بهداشتشون، عرض به حضور شما که همه اینها باید در حکومت اسلامی مورد توجه قرار بگیره. امام میفرماید که هدف در واقع به عنوان یک تذکر به کسانی که دارن سیره امام رو مطالعه میکنن، میفرماید که هدف امام از دست یافتن به، در واقع هدفش از حکومت قدرت و ثروت نیست، این تو فرمایشات امام هست. یعنی امام حکومت رو میخواد، حکومت رو حق خودش میخواد، حکومت در واقع به عنوان یک ودیعه الهی هست و جانشین پیغمبر هست، حکومت رو حق خودش میدونه، اما میفرماید که این حکومت برای رسیدن به قدرت و ثروت نیست، بلکه حکومت رو برای حاکمیت دین خدا میخواد. این تو فرمایشات خود امام هست، گفتم من متن محورم. امام میفرماید که حکومت رو برای حاکمیت دین خدا میخواد، برای سامان بخشی به شهرها میخواد، به آسودگی بندگان خدا. یعنی حکومت رو امام به این منظور میخواد که بندگان خدا بتونن در آسایش زندگی بکنن. یعنی اگر امام بخواد قدرت رو به دست بگیره، توجهش به شهر و شهرنشینی هست، به بندگان خدا هم هست. اینجا امام اصلا بحث اسلام و غیر اسلام رو هم مطرح نمیفرماید، نمیفرماید که حتما وقتی که به قدرت برسه به یک بخشی از جامعه یا به توده خاصی رسیدگی میکنه، نه، شهروندان، برای اینکه شهروندان آسودگی داشته باشن، و اینها رو بندگان خدا خطاب میکنه، یعنی هر کسی در جامعه اسلامی زندگی میکند حق دارد آسوده باشد، با خیال راحت و در آسایش زندگی بکند. و امام شکیبه میکند از اینکه افراد کور، لال و ناتوان در شهرها رها شدن، کسی به اینها توجه نمی کنه. در اندیشه امام این یک معذری هست که چرا یک کسانی باشند در جامعه اسلامی، اونهایی که الان آسیب دیدگان اجتماعی از اونها یاد می شود، اینها چرا در جامعه رها شدن و کسی به اینها رسیدگی نمی کنه. امام می فرماید وظیفه حکومت اسلامی هست که به این افرادی که در جامعه نیازمند هستن، نیاز به کمک دارن، اینها رو حکومت باید بهشون توجه بکنه، رسیدگی بکنه. و امام شکوه می کنه از وضعیت اسفناک اینها و می فرمود که این حکومت هایی که در زمان امام بودن، که خب طبیعتا معاویه بود، می فرماید که این حکومت در خور مسئولیت خودش انجام وظیفه نمی کنه. طبیعی بود که موقع معاویه و بعد هم بنی امیه و بنی عباس که به قدرت رسیدن، به توده ها توجه نداشتن و سعی می کردن اون قدرت رو حفظ بکنن که در کنار یا در قبال قدرت ثروت هم فراهم می شد. یعنی به دنبال قدرت و ثروت بودن و امام فرمود که به دنبال کسب قدرت و ثروت نیست. این از در واقع بخشی از تکالیف یا وظایف حکومت نسبت به جامعه یا مردم. اما اگر از اون طرف بخوایم تکالیف جامعه رو هم در نظر بگیریم، طبیعتاً تکلیف حکومت از این طرف حق جامعه، تا به حال حقوق جامعه بود و تکلیف حکومت، اما تکلیف مردم در یک جامعه چیه؟ می فرماید که نکته اینه که مردم یهوده ها حتما باید از تملق و چاپلوسی بپرهیزن. ببینید چاپلوسی در طول تاریخ متاسفانه یک معضل سیاسی اجتماعی بوده، یعنی یک عده همیشه در پی این بودن که با تملق‌گویی و چاپلوسی خودشون رو به قدرت نزدیک بکنن، به حکومت نزدیک بکنن، به حاکمان و تو شهرها، به فرمانداری‌ها، استانداری‌ها می‌رفتن، با نوشتن مطلب، با منقبت‌گویی، فضیلت‌سازی، با تملق‌گویی سعی می‌کردن که مورد در واقع توجه این حاکم رو جلب بکنن، بلکه پشیزی از این دنیای سلهی به اینها داده بشه. این به عنوان یک رذیله اخلاقی هست، یک امر ناپسندیه برای هر کسی در هر موقعیتی. اما این چاپلوسی و تملق نسبت به حاکمان بسیار بدتر هست. یعنی تملق بد است، نسبت به حاکمان و قدرتمندان و ثروتمندان قبحش بیشتر است. امام می‌فرماد که نخستین نکته اینه که مردم باید از تملقی نسبت به حاکمان بپرهیزند. شما الان هم ممکنه ما گرفتار این باشیم، به محض این که یک فردی به قدرت میرسه، رئیس جمهور میشه، نماینده مجلسی میشه یا جای دیگری، کسانی هستن که همیشه مجیزگو و چاپلوس کننده در واقع تملقگوی این حاکمان میشوند و سعی میکنن که رضایت اونها رو جلب بکنن. اما بعد از این وظیفه توده ها و جامعه اینه که بی تفاوت نباشن نسبت به حوادث جامعه و فساد حکومت. یعنی توده ها یکی از وظایفشون اینه که نسبت به حوادث، یعنی هر اتفاقی در جامعه میفته، باید توجه داشته باشیم، باید متوجه باشیم که در دور بر ما چی میگذره. به نظر باتریش داره تمام میشه، باتری لپتاپ داره. امام توجه میده به این که مردم نسبت به حوادث جامعه حتما باید حساس باشن. یعنی ما همیشه در جامعه باید موضع داشته باشیم، نمیتونیم بی توجه به حوادث و این در واقع بالا پایین شدن ها به موارد سیاسی، موارد اجتماعی، موارد اقتصادی، به موارد فرهنگی بی توجه باشیم. حتما باید یک فردی که در جامعه اسلامی زندگی میکنه نسبت به همه حوادث بی توجه نباشه، به اینها با حساسیت نگاه بکنه. و همینطور الان ببینید، فرض بفرمایید سیلی میاد، زلزله میاد، الان این بیماری فراگیر کرونا اومده، این یکی از مصداق‌های فرمایش امام حسین علیه السلام هست که نباید ماها نسبت به این امور بی توجه باشیم. خب حتما حالا اینکه چه توجهی داشته باشیم، چه عکس العملی نشون بدیم، اون بستگی به اون حادثه داره. حادثه اقتصادی هست، سیاسی هست، یا اجتماعی و یا موارد دیگه. ولی خب امام میفرماید که یک انسانی که در یک جامعه زندگی میکنه حتما باید به این موارد توجه داشته باشه. و نکته مهم، فساد حکومت. فساد حکومت ها در طول تاریخ، این حکومت ها که از اون اهداف اسلامی فاصله داشتن و غرق در فساد و ظلم و جور بودن، امام میفرماید که یک فردی که در اجتماع زندگی میکنه نمیتونه سکوت بکنه، نمیتونه موضع نداشته باشه، حتما باید فعال باشه و این فعالیت خودش رو در جامعه به گونه ای ابراز بکنه که حالا در مواضع بعدی عرض میکنم. تکلیف دیگر یک فردی که در جامعه زندگی میکنه این که برای آسایش خودش با ظالمان سازه، یعنی عافیت طلب نباشه. یک فرد مسلمان یا فردی که در جامعه اسلامی زندگی میکنه نباید برای آسایش خودش و عافیت خودش بره با ظلم و ستمکار، با ظالم چکار بکنه؟ سازش بکنه. سازشکار یعنی سکوت کردن یا سازش کردن به هر دلیلی. خب خیلی ها هستن آسایش و آرام خودشون رو در این میبینن که با حکومت درگیر نشن، کاری به سیاست نداشته باشن، سرشون رو بکنن تو لاک خودشون، فقط به کار خودشون برسن. حالا در جامعه هر اتفاقی میخواد بیفته، حکومت میخواد هر ستمی بکنه، میگه من در آسایش باشم، منافع من تأمین باشه، حالا دیگران در هر شرایطی میخواد زندگی بکنن، حکومت میخواد ظالم باشه، میخواد عادل باشه. میخواد به مسائل فرهنگی بپردازه، میخواد به مسائل نمیدونم سلامت مردم توجه داشته باشه، اصلا به اینها توجه نمیکنه، فقط برای عافیت طلبی خودش، برای آسایش خودش، برای راحتی خودش. بلکه امام میفرماید یک فرد باید به تکلیف خود از جانب خدا عمل بکنه، یعنی هر فردی از جانب خدا در پیشگاه خدا مکلف هست که حتما باید نسبت به موارد اجتماعی و یا به جامعه خودش حساسیت داشته باشه، موضع داشته باشه و موضع گیری بکنه و با خلاف اجتماعی مبارزه بکنه. با خلاف هایی که هست باید انسان مبارزه بکنه، و اگر کسی قیام کرد، قیام کننده رو یاری بکنه. ببینید این که موضع داشته باشه، یه وقتی ممکنه کسانی باشن که بگن آقا هیچ کاری از دست ما بر نمیاد، ما ابزار برخورد نداریم، ابزار مبارزه رو نداریم. امام میفرماید اشکاری نداره، اما یک نفر دیگری که قیام کرد یا داره مبارزه میکنه، شما باید از اون پشتیبانی بکنید، حمایت از اون که میشه کرد. کسی که اومد قیام کرد علیه ظلم و ستم، علیه فساد و حکومت، شما حداقلش اینه که میتوانید اون فرد قیام کننده رو یاری بکنید. بنابراین همه اون کسانی که در زمان امام حسین علیه السلام به قیام امام نپیوستن، امام وقتی که از مدینه حرکت کرد به سمت مکه، امام رو تنها گذاشتن، امام رو همراهی نکردن، چه اونهایی که در مکه بود و از مکه به سمت کوفه حرکت کرد و اینها امام رو یاری نکردن، و چه بسا کسانی بودن که امام رو نصیحت میکردن یا راه دیگری به امام نشون میدادن، امام رو پیشنهاد میدادن به مسیر دیگری بره، به مناطق دیگری هجرت بکنه و به سمت کوفه نیاد. همه اینها در واقع به وظیفه خود عمل نکردن، در قبال تکلیف الهی کوتاهی کردن، و اون وظیفه که در زمان خودشون یاری امام حسین علیه السلام بود از این قفلت کردن، و خیلی ها قفلت کردن و خیلی ها با اینکه میدانستن امام رو یاری نکردن، و به فرمایش امام در این سخنانشون اونها به حقی که حکوم در واقع اون قیام کنه بگردن اینها داشت عمل نکردن، و اینها این تکلیف رو نتونستن عملی بکنن، و در پیشگاه خدا طبیعتا پاسخگو باید باشن، یعنی پاسخ قانع کننده ای ندارن، اون تکلیفی که داشتن به اون نتونستن عمل بکنن و این تکلیف در واقع بگردن اینها ماندگار شد. و البته در زمانه ما میبینیم که خب خیلی ها با ظلم و ستم شاهان یا حکومت پهلوی مخالف بودن، مبارزه می کردن، و توده ملت ایران وقتی دیدن شخصیت با عظمتی مثل حضرت رضوان الله تعالی علیه قیام کرد، اینها به این قیام پیوستن و این قیام کننده رو که علیه ظلم و ستم قیام کرده بود یاری کردن، و یک نظام ستم شاهی رو در واقع ساقط کردن، و حکومت اسلامی به رهبری خود امام تشکیل شد که امیدواریم این مسیر اصلاحی امام رحمت الله علیه ادامه پیدا بکنه و مردم جامعه ما هم بتونن بیشتر بهره‌مند بشن از این نظام، و ما انشاءالله حاکمان صالحی که روی کار بیایند یا اگر هستند همه اونها خدمت بکنن و بتونن کام ملت رو شیرین بکنن. خب فرصت تمام شد، من فرصت زیادی ندارم، فقط شب هفتم هست و قاعدتا در این شبها روزه جناب علی اکبر خونده میشه. من هم عرض توسلی انشاءالله که همه ما مشمول شفاعت امام حسین و علی اکبر قرار بگیریم.